داستان کوتاه کلمبره برگرفته از کتاب کلمبره و 50 داستان دیگر نوشته دین و بوتساتی، ترجمه محسن ابراهیم، ناشر نشر مرکز، گوینده زهره هاشمی، تهیه شده در پادکست قاصدک شنو. وقتی استفانو روی 12 ساله شد، از پدرش که ناخدای دریا و صاحب یک کشتی بادبانی زیبا بود، خواست تا او را به عنوان هدیه با خود به دریا ببرد. گفت: وقتی بزرگ شدم میخوام مثل تو به دریا برم و کشتی‌های حتی قشنگتر و بزرگتر از مال تو رو فرماندهی کنم. پدر جواب داد: خدا پشت و پناهت پسرم. و از آنجایی که کشتی او درست همون روز باید عازم سفر میشد، پسر را با خود برد. روز آفتابی درخشانی بود و دریا آرام. استفانو که هیچ وقت سوار کشتی نشده بود، شادمان روی عرشه به این ور آن ور می رفت و به حرکات درهم و برهم بادبانها چشم می دوخت و از هر دری از دریا نوردان سوال می کرد و آنان تمام توضیحات را لبخند زنان به او می دادند. پسر همین که به عقب کشتی رسید، کنجکاو به تماشای چیزی ایستاد که به فاصله 200-300 متری در تطابق با شیار دنباله کشتی به طور متناوب سر از سطح آب بیرون می آورد. با آنکه کشتی با باد مساعدی که از پشت سر می وزید به سرعت پیش می رفت، اما آن چیز دائما فاصلهش را حفظ می کرد. و گرچه استفانو ماهیت این موضوع را نمی فهمید، ولی چیز توصیف ناپذیری داشت که او را به شدت جذب می کرد. پدر چون استفانو را آن دورو بر ندید، بعد از آنکه او را با فریادی بی نتیجه صدا کرد، از اتاقه که سکان پایین آمد تا به دنبالش بگردد. بالاخره وقتی او را در انتهای کشتی دید که ایستاده و به امواج خیره شده است، پرسید: اونجا سیخ باستادی چی کار کنی؟ بابا بیا اینجا رو ببین. پدر رفت تا او هم به سمتی که پسر نشان می‌داد نگاه کند، اما نتوانست چیزی ببیند. گفت: یه چیز سیاهیه که چند وقت به چند وقت سرش رو از آب در میاره و دنبالمون میاد. پدر گفت: با وجودی که 40 سالمه، فکر می‌کنم هنوزم دیدم خوبه، اما اصلا چیزی نمی‌بینم. اما از آنجایی که پسر پافشاری می‌کرد، رفت دوربین را برداشت و روی سطح آب دنباله کشتی را جستجو کرد. استفانو او را دید که رنگش پریده است. چیه بابا؟ چه رنگت پریده؟ ناخدا نهیب زد: ای کاش حرفتو گوش نداده بودم. من حالا برای تو میترسم. اون چیزی که تو میبینی سرشو از آب در میاره و دنبالمون میاد یه چیز نیست. اون کلمبره است. ماهیه که دریا نوردا توی هر دریایی تو دنیا بیشتر از هر چیز ازش میترسن. یه کوسه ترسناک و مرموزه، زیرکتر از آدمه. قربانیشو به دلایلی که شاید هیچ کس ازش سردر نمیاره انتخاب میکنه و وقتی انتخابش کرد، سالهای سال برای همه عمر دنبالش میکنه تا موفق بشه بخوردش. اما عجیب اینه که هیچ کس نمیتونه ببیندش الا خود قربونی و آدمای همخون اون. این یه قصه نیست؟ نه، من هیچ وقت اونو ندیده بودم، اما از حرفایی که هر دفعه شنیدم زود شناختمش. اون پوزه گاو میشی، اون دهنی که هی باز و بسته میشه، اون دندونای وحشتناک. استفانو، شکی توش نیست که کلمبره بدبختانه تو رو انتخاب کرده و هر وقت که بری دریا دست از سرت بر نمیداره. گوش کن چی میگم. ما حالا زود برمیگردیم به خشکی. تو پیاده میشی و دیگه هیچ وقت از ساحل جدا نمیشی. باید به هم قول بدی. کار دریا به درد تو نمیخوره پسر جون. باید دست بکشی. تازه تو خشکی هم میتونی پولدار بشی. این را که گفت بلافاصله سکان را چرخاند و به بندر برگشت و پسر را به بهانه اینکه یکو حالش خراب شده پیاده کرد. آن وقت بدون او دوباره راه افتاد. پسر که عمیقاً دلواپس شده بود در ساحل باقی ماند تا اینکه رأس دکل کشتی در آن سوی افق ناپدید شد. دریا در آن سمت اسکله که بندر را مسدود می کرد کاملاً خلوت باقی ماند. اما وقتی استفانو چشم دوخت توانست نقطه سیاهی را که به تناوب سر از آب بیرون می آورد تماشا کند. کلمره او بود که سرسخت در انتظارش آرام آرام به هر سو می گشت. پسر از آن وقت به بعد با هر کلکی که بود از فکر دریا دور ماند. پدر او را به شهری صدها کیلومتر دورتر از دریا فرستاد تا تحصیل کند و استفانو که حواسش به محیط تازه رفته بود دیگر برای مدتی به فکر آن هیولای دریایی نیفتاد. با این حال برای تعطیلات تابستانی به خانه برگشت و به محض اینکه یک دقیقه سرش خلوت شد اولین کاری که کرد این بود که به انتهای اسکله شتافت تا سر و گوشی آب بدهد، گرچه این کار را بیهوده می دانست. کلمره حتی اگر داستانی که پدرش برایش تعریف کرده بود راست می بود، حتما پس از این همه مدت از محاصره صرف نظر کرده بود. اما استفانو با قلبی که می تپید آنجا خشکش زد. به فاصله 200-300 متری اسکله وسط دریا ماهی شوم به آرامی گشت می زد و بعضی وقتها پوزش را از آب در می آورد و به طرف خشکی می گرفت. انگار با اشتیاق نگاه می کرد که آیا استفانو روی بالاخره می آید یا نه. بدین ترتیب فکر آن موجود خطرناک که شب و روز انتظار او را می کشید برای استفانو به صورت عذابی پنهان در آمد. حتی در شهر دور هم برایش اتفاق می افتاد که نیمه شبها با ناآرامی از خواب بپرد. او در امان بود، بله، او را صدها کیلومتر فاصله از کلمره جدا می کرد. با این حال او می دانست که کوسه در آن سوی کوها، در آن طرف جنگلها و در آن سمت دشتها انتظار او را می کشد و اگر به دورترین نقطه خشکی هم نقل مکان کند، باز هم کلمره با لجاجت شکست ناپذیری که در اختیار سرنوشته است در عرصه نزدیکترین دریا کمین خواهد کرد. استفانو که پسری جدی و با پشتکار بود، درسهایش را با موفقیت ادامه داد و به محض اینکه مرد شد، کار آبرومند و نان و آبداری در تجارتخانه‌ای در آن شهر پیدا کرد. پدرش در ضمن به علت بیماری مرد و کشتی بسیار زیبایش که به مادر بیوه رسیده بود به فروش رفت و پسر وارث ثروت نچندان زیادی شد. کار، دوستی ها، خوشگذرانی ها و اولین عشق ها. استفانو دیگر سرگرم زندگی خود شده بود. با وجود این، فکر کلمره مانند وهمی ناخوشایند و در این حال خوشایند او را آزار می داد و با گذشت ایام عوض این که از بین برود گویی سمشتر می شد. شادی های یک زندگی پرتلاش و راحت و آرام بسیار است، اما جاذبه خطر از آن بیشتر است. استفانو به محض اینکه 22 ساله شد از دوستانش در آن شهر خداحافظی کرد. از کارش دست کشید، به زادگاهش برگشت و عزم جزمش را بابت ادامه حرفه پدر به اطلاع مادر رساند. مادرش که استفانو هیچ وقت از آن کوسه مرموز چیزی به او نگفته بود، با خوشحالی از تصمیم او استقبال کرد. داشتن پسری که دریا را به خاطر شهر ترک کرده بود، همیشه در دلش خیانتی به سنت‌های خانوادگی تلقی می‌شد. و استفانو با نشان دادن استعداد دریانوردی و مقاومت در برابر سختی‌ها، با روحی بی‌باک شروع به درنوردیدن دریاها کرد. دریاها را در می نوردید و کلمبره هم شب و روز با آرامش و طوفان دریا به دنبال کشتی او می رفت. استفانو می دانست که کوسه بدبختی و محکومیت اوست و شاید درست به همین خاطر قدرت فرار از دست آن را ندارد و هیچ کس جز او در عرشه هیولا را نمی دید. بعضی وقتها از دوستانش با نشان دادن شیار آب می پرسید اون طرف ها چیزی نمی بینید؟ نه اصلا چیزی نمی بینیم. چطور مگه؟ نمی دونم. هیچی. یه چیزی به نظرم اومد. آنها خنده کنان به تخته می زدند و می گفتن نکنه کلمبره رو دیدی؟ چرا می خندی؟ چرا به تخته می زنی؟ چون کلمبره حیوانیه که گذشت نداره و اگه دنبال این کشتی بذاره یعنی این که دخل یکی از ماها اومده. اما استفانو اعتنایی نمی کرد. تهدید مداومی که در پی او بود حتی به نظر می آمد که اراده او را، علاقه او را برای دریا و شهامت او را در ساعات نبرد و خطر چند برابر می کند. با سرمایه مختصری که از پدر برایش باقی مانده بود، به محض اینکه احساس کرد بر کار مسلط شده است، به اتفاق یک شریک یک کشتی کوچک باری خرید. بعد هم به تنهایی مالک آن شد و سپس به لطف چندین محموله نان و آبدار توانست یک کشتی تجاری حسابی بخرد و راهی مقاصد مدام جاه طلبانه تری بشود. اما موفقیت ها و پول ها نمی توانست آن نگرانی همیشه گیرا از ذهن او بیرون کند. و از طرف دیگر هم او اصلاً به فکر فروش کشتی و بازگشت به خشکی و دست زدن به کارهای دیگر نبود. دریانوردی و دریانوردی تنها فکر او بود. پس از سفرهای طولانی به محض اینکه در بندری پایش به خشکی می رسید فوراً وسوسه دوباره راهی سفر شدن به جانش می افتاد. می دانست که کلمبره در دریا انتظارش را می کشد و کلمبره مترادف بود با نابودی. اما کاری از دستش بر نمی آمد و انگیزه ای رام نشدنی او را بی وقفه از اقیانوسی به اقیانوس دیگر می کشند. تا اینکه یک روز استفانو متوجه شد که دیگر پیر شده است. خیلی پیر. و هیچ کس از اطرافیان او عقلش قد نمی داد که چرا آدم ثروتمندی مثل او بالاخره دست از این زندگی پرمشقت دریایی بر نمی دارد. پیر و به سختی اندوهگین، چون که تمام زندگی او صرف آن فرار دیوانوار از دریاها شده بود تا از دست دشمن فرار کند. اما برای او جاذبه خطر همیشه قوی تر از شادی های یک زندگی آسوده و آرام بود. و یک شب در حالی که کشتی بسیار زیبایش در پهنه بندر زادگاهش لنگر انداخته بود، احساس کرد که زمان مرگش فرا رسیده است. بنابراین ملوان دوم را که خیلی به او اعتماد داشت صدا کرد و به او امر کرد تا با کاری که او داشت می کرد مخالفت نکند. او هم قول شرف داد. استفانو به محض اینکه اطمینان یافت داستان کلمبره را که برای تقریباً 50 سال او را بی نتیجه تعقیب کرده بود برای ملوان دوم که وحشت زده به او گوش می داد فاش کرد. گفت با وفاداری که از با معرفت ترین دوست منم بر نمی آد منو از یه سر دنیا تا سر دیگش بدرقه کرده. من حالا دیگه دارم میمیرم. اونم دیگه باید خیلی پیر و خسته شده باشه. نمیتونم بهش بیوفایی کنم. این را که گفت تصمیم به رفتن گرفت. دستور داد تا یک قایق به دریا بیاندازند و پس از اینکه یک نیزه برداشت سوار قایق شد. اعلام کرد. حالا به جنگش میرم. کار درست اینه که ناامیدش نکنم. اما با آخرین توانم مبارزه می کنم. با چند حرکت محکم پارو از عرشه دور شد. کارکنان و ملوانان او را دیدند که در آن انتهای آرام دریای پنهان در سایه های شب ناپدید می شود. داس ماه در آسمان می درخشید. به تلاش چندانی نیاز نبود. ناگهان پوزه ترسناک کلمره در کناری قایق از آب بیرون آمد. استفانو گفت: بالاخره پیشت اومدم. حالا این من و این تو. و با تمرکز بر باقی مانده قوایش نیزه را بلند کرد تا ضربه بزند. کلمره با صدای التماس آمیزی نالید: اوه که چه راه دور و درازی را برای پیدا کردنت طی کردم. منم از خستگی در بداغون شدم. چقدر منو به شناوا داشتی و تو هی فرار کردی و هی فرار کردی و اصلا نمی فهمیدی. استفانو فوراً گفت: چطور مگه؟ چون تمام دنیا رو دنبالت نکردم تا اونطور که تو فکر میکردی بخورمت. از طرف پادشاه دریا فقط مأموریت داشتم تا اینو بهت بدم. و کوسه زبانش را بیرون آورد و یک گوی کوچک شبتاب به دریا نورد پیر پیشکش کرد. استفانو آن را بین انگشتانش گرفت و نگاه کرد. مروارید بسیار درشتی بود و او فوراً مروارید معروف دریا را که به صاحبش بخت، ثروت، عشق و آرامش خاطر می‌داد، باز شنا. اما دیگر خیلی دیر شده بود. در حالی که سرش را با اندوه تکان می‌داد گفت: افسوس، چقدر همه چیز بی موقع اتفاق بوده. من تونستم زندگیمو برباد بدم و زندگی تو رو. کلمره جواب داد: خداحافظ مرد بیچاره. و برای همیشه در آب‌های سیاه فرو رفت. دو ماه بعد امواج قایق کوچکی را به ساحل صخره‌ای کشاندند. چند ماهیگیر کنجکاو آن را دیدند و نزدیک شدند. در قایق کوچک اسکلت سفیدی وجود داشت که هنوز نشسته بود و سنگ گردی را بین استخوان‌های انگشتش می‌فشرد. کلمره ماهی بسیار بزرگی است که دیدنش آدم را می‌ترساند و بسیار نادر است. بر حسب دریاها و مردمی که در سواحل زندگی می‌کنند، به اسامی کلمبر، کاهلوبرها، کالونگا، کالوبالو، چالونگرا نامیده می شود. طبیعیدان ها قاطعانه آن را رد می کنند. بعضی ها حتی تأکید می کنند که وجود ندارد.